ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. آمار رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران از مرز 6000 نفر در روز گذشت. 36 معترض آبان 98 در بهبهان به 109 سال حبس محکوم شدند. و یک شهروند ایرانی آلمانی در ایران بازداشت شد. بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، آمار رسمی مبتلایان در ایران از مرز 6000 نفر در روز گذشت. سیما لاری روز جمعه با اعلام این آمار گفت که 335 نفر هم در 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند.
طی 24 ساعت گذشته متاسفانه شاهد درگذشت 335 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی می‌کنیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 31985 رسیده است.
آمار روزانه‌ای که از سوی وزارت بهداشت ایران اعلام می‌شود مورد تأیید نهادهای مستقل نیست و گفته می‌شود شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان چند برابر آمار رسمی است. در آستانه نخستین سالگرد اعتراضات گسترده آبان 98، دادگاه کیفری شهرستان بهبهان 36 تن از معترضان بازداشت شده در سال گذشته را مجموعاً به 109 سال حبس تعزیری محکوم کرد. به نوشته خبرگزاری حقوق بشری هرانا، این 36 نفر در عین حال به 2590 ضرب شلاق و 3,300,000 تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت نیز محکوم شدند. بنابراین گزارش، این حکم روز پنجشنبه اول آبان ماه و در آستانه نخستین سال روز این اعتراضات صادر و به متهمان ابلاغ شده است. اتهامات این 36 معترض بازداشت شده از جمله مشارکت در نظم عمومی، مشارکت در اخلال در نظم عمومی، مشارکت در تحریق اموال عمومی و تخریب بانک‌ها و پمپ بنزین‌های شهرستان بهبهان عنوان شده است. در جریان اعتراضات خیابانی آبان 98، صدها تن از معترضان که برخی از آنها کودک بودند، با شلیک گلوله نیروهای امنیتی و پلیس در چند شهر ایران کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از شمار کشته شدگان این اعتراضات منتشر نکردند، اما رویترز در همان زمان به نقل از منابع مطلع نوشت که دست کم 1500 تن در جریان این اعتراضات کشته شدند. ناهید تقوی، 66 ساله، شهروند ایرانی آلمانی، در تهران بازداشت شد و در زندان اوین به سر می‌برد. دختر این شهروند دو تابعیتی به رادیو فردا گفته است مادرش جمعه گذشته 25 مهر در منزلش در تهران بازداشت شده است. مریم کالارن که ساکن آلمان است میگوید از زمان بازداشت از مادرش اطلاعاتی ندارد و از دلایل بازداشت او نیز اطلاعی به خانواده‌اش داده نشده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی و همچنین وزارت خارجه آلمان هنوز درباره خبر بازداشت خانم تقوی ابراز نظری نکردند. تهران در سال‌های اخیر بارها شهروندان دو تابعیتی را با اتهاماتی مانند جاسوسی بازداشت کرده و آنها را به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده است. این اقدام جمهوری اسلامی از سوی کشورهای غربی با عنوان گروگانگیری ارزیابی شده است. برای آزادی 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن، دو نهاد خارج از کشور با نامهای کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید، در بیانیه مشترکی که به امضای بیش از 600 تن رسیده، خواهان رهایی بدون قید و شرط این 3 نویسنده و تمام زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران شدند. گزارش شهرام میریان رو بشنوید در همین باره.
نویسندگان دربند را آزاد کنید عنوان بیانیه مشترک کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید است که با اشاره به افزایش فشار بر مدافعان حقوق بشر و جنبش آزادی خواهی در ایران نوشته جمهوری اسلامی در ادامه موج خفقان، سانسور، ترور و اعدام‌های گسترده شماری از نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران را بازداشت و زندانی کرده که از آن جمله در پنجم مهر ماه امسال رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و کیوان باژن عضو پیشین هیئت دبیران این کانون را به این دلیل به اسارت گرفته که از آزادی اندیشه و بیان دفاع کردند. این بیانیه سپس ادامه می‌دهد اتهام‌های بی‌پایه و اساس این سه نویسنده تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است که شامل انتشار نشریه داخلی کانون نویسندگان، مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه کانون و صدور بیانیه ها و حضور در مراسم سالگرد محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو عنوان شده. بیانیه مشترک کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید را بیش از 600 نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، هنرمند و کنشگر مدنی و سیاسی امضا کردند که یکی از آنها نیلوفر بیضایی، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر است که در گفتگو با رادیو فردا هدف از بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در جمهوری اسلامی را در ایجاد ربع و وحشت در جامعه جستجو کرده.
دستگیری این سه نویسنده و محکومیتشون به زندان مثل تمام وقایع دیگری که در این سالها رخ داده در ایران نتیجه یک سیاستیه که جمهوری اسلامی دنبال میکنه و اون سیاست ایجاد رعب و وحشت در اقشار و بخش‌های مختلف جامعه ایران که یکی از بخش‌ها همواره نویسندگان و شاعران و روزنامه‌نگاران و هنرمندان بودند که به شکل‌های مختلف تحت فشار قرار می‌گیرن برای اینکه سکوت کنن. این سه نویسنده که به زندان محکوم شدن در حقیقت جرمی نداشتن به غیر از فعالیت‌های صنفی و مسلمه که به دلیل عضویتشون در کانون نویسندگان همواره از آزادی بیان دفاع کردن. چندین اتفاق افتاده، از اعتراضات خیابانی مردم در آبان ماه سال گذشته، سقوط هواپیمای اوکراینی، حرکت‌های اعتراضی مردم باز پیش از اون به شکل‌های مختلف. جامعه ایران جامعه در حال انفجاره و اینو جمهوری اسلامی به خوبی میدونه. جامعه ای که دیگه کنترلش داره از دست این حکومت خارج میشه، درگیری های حکومت در چندین عرصه زیاده و در این حال همچنان اصرار داره که قدرت خودش رو حفظ بکنه. حکومتی که هیچ نوع مشروعیتی بین ملت نداره و صداهای اعتراض از هر طرف بلنده، این فضای رعب و وحشت آخرین ابزار یا تنها ابزاری است که میتونه حداقل بهش کمک بکنه برای بقای خودش.
دو روز پس از اجرای حکم زندان سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، این کانون در یک بیانیه اعتراضی با اشاره به افزایش فشار بر نویسندگان مستقل و رو آوردن حکومت به سرکوب هرچه بیشتر آزادی بیان و بازداشت و شکنجه و اعدام معترضان یادآور شده اجرای این احکام عملی جنایتکارانه و خلاف موازین حقوق بشر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همراه ما هستید در این بخش خبری رادیو فردا. میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق شناسه @فرداگرام و شماره 20420221112 و 21-13. بپردازیم به آخرین موضوع این بخش خبری. جمهوری آذربایجان اعلام کرد مناطق مرزی با ایران را از ارمنستان باز پس گرفته است. ارمنستان تاکید می‌کند در شرایط جاری حل دیپلماتیک این بحران ممکن نیست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان جمعه در واشنگتن با وزیر خارجه آمریکا دیدارهای جداگانه خواهند داشت. آمریکا که همراه با روسیه و فرانسه ریاست گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد، همواره طرفین درگیر را به پایان خشونت‌ها و اثرگیری مذاکرات فراخوانده. وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان در راه واشنگتن در مسکو توقف و مذاکرات جداگانه مفصل اما بی‌نتیجه با وزیر خارجه روسیه کردند. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد آمریکا در هماهنگی با روسیه برای پایان دادن به جنگ قره‌باغ و یافتن راه حل دیپلماتیک این بحران اقدام کند. ولادیمیر پوتین با تاکید بر اهمیت یکسان روابط روسیه با آذربایجان و ارمنستان طی سخنرانی ویدئویی در کنفرانس اندیشکده والدای گفت:
همه میانجیگران صادقانه به دنبال حل این بحران هستند، اما هیچ کس به اندازه روسیه به این موضوع علاقه ندارد، زیرا نه تنها این جنگ جلوی چشم ماست، بلکه دوستان و خانواده هایمان را تحت تأثیر قرار داده. به همین دلیل موضعی اتخاذ کرده ایم که طرفین می توانند به ما اعتماد کنند تا بتوانیم به عنوان میانجیگر به نزدیک کردن مواضعشان کمک کنیم. معتقدیم مسائل اختلافی باید سر میز مذاکره حل و فصل شود. برخی میگویند 30 سال مذاکره نتیجه‌ای در بر نداشته، اما مطمئنم این دلیلی برای جنگ نیست.
روسیه از آغاز مجدد جنگ قره‌باغ دوبار کوشید درباره آتش بس موقت بین ارمنستان و آذربایجان میانجیگری کند، اما لحظات پس از اعلام آتش بس حملات از سر گرفته شد. مقامات مسکو همچنین رایزنی های مستمر با نمایندگان سایر کشورهای درگیر دارند. پنجشنبه ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه طی نشست هفتگی مطبوعاتی بر مواضع نزدیک روسیه و ایران پیرامون قره‌باغ تاکید کرد و گفت: میدانیم تهران حامی تلاش های دیپلماتیک مسکو است و ما نیز ابتکارها و ارزیابی های تهران را مد نظر داریم. ایران بارها از اصابات خمپاره و گلوله باران مناطق مرزیش توسط طرفین درگیر خبر و نسبت به تعرض به خاک خود هشدار داده. همزمان تهران بر آمادگی خود برای میانجیگری بین آذربایجان و ارمنستان تاکید دارد و چندی پیش وزیر خارجه ایران پیشنهاد داد ایران، ترکیه و روسیه در چارچوب مکانیزم منطقی مانند روند آستانه برای حل بحران سوریه به عنوان مکمل سازوکار گروه مینسک همکاری کنند. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل قفقاز، میگوید نقش آفرین اصلی جنگ قره‌باغ ترکیه است، نه روسیه یا ایران.
ترکیه بازیگر کلیدی این جنگ است. آذربایجان با اتکا به حمایت سیاسی و نظامی ترکیه این جنگ را آغاز کرده. ابتکارهای روسیه و ایران اهمیت چندانی ندارد. حتی اگر تنش‌ها پیرامون ایران که اجازه نمی‌دهد این کشور به دایره میانجیگران را بپیوندد نادیده بگیرد، هدف تهران بازگرداندن این بحران به ثبات نسبی 30 سال گذشته است، اما شرایط میدانی دستیابی به این هدف را غیر ممکن کرده. ابتکارهای مسکو نیز مورد توجه قرار نمی گیرد. هرچند روسیه همواره این منطقه را حوزه نفوذ خود خوانده، اما در واقع اهرم فشار بر آذربایجان را از دست داده و تنش‌ها به دنبال انقلاب ارمنستان روابط مسکو و ایروان را نیز تضعیف کرده. در این حال مهمترین عامل تحکیم موقعیت ترکیه است. آنکارا متوجه شد که صرفاً با حفظ ظواهر دوستانه میتواند شکست‌های مهمی به روسیه در سوریه، لیبی و یا تجارت گاز وارد کند. در حالی که روسیه با مشارکت ایران مشغول رزمایش قفقاز برای به رخ کشیدن قدرت منطقه‌ای خود بودند، ترکیه و آذربایجان تدارکات جنگی را دیدند که روسیه و ایران را غافلگیر کرد.
قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند، از دید جامعه جهانی جزی از خاک آذربایجان است، اما در پی درگیری‌های خونین دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که 7 بخش ترک‌نشین اطرافش تحت کنترل ارمنستان درآمد. نبردهای سنگین در قره‌باغ حدود 1 ماه پیش آغاز شد و پنجشنبه رئیس جمهور آذربایجان با انتشار توییت اعلام کرد نیروهای این کشور تمامی مناطق اشغال شده در مرز با ایران را به تصرف خود درآوردند. نخست وزیر ارمنستان روز قبل تاکید کرده بود در این مرحله از جنگ راه حل دیپلماتیک فوری متصور نیست. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه گفت بنا به برآورد مسکو تاکنون نزدیک به 5000 تن از دو طرف قربانی درگیری‌های اخیر شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به ترتیب به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.